پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در پی درخواست ترکیه، ناتو نشستی ویژه تشکیل میدهد. نشست ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. و سرانجام این که نهضت سوادآموزی ایران تعداد بی سوادان 10 تا 49 سال را 1,300,000 نفر اعلام کرد. در پی درخواست ترکیه، ناتو از برگزاری نشست ویژه در عصر روز سه‌شنبه با نمایندگانی از 28 کشور عضو در بروکسل خبر داد. دولت ترکیه به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط هواپیمای روسی خواند، از اعضای ناتو خواستار تشکیل جلسه‌ای اضطراری شد. ترکیه روز سه‌شنبه یک فروند جنگنده سوخوی 24 روسی را سرنگون کرد. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که این هواپیمای روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود. همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نقض حریم هوایی ترکیه توسط هواپیمای روسی را رد کرد و سرنگونی این جنگنده را حادثه‌ای جدی خواند. نشست ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، روند اجرای توافق هسته‌ای، اقدام‌های ایران و تعهدات طرف مقابل از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. بر اساس این گزارش، همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با استفان مال هماهنگ کننده ارشد آمریکا برای اجرای برجام امروز در وین دیدار خواهند کرد. به گفته یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه می‌شود. در جریان دو انفجار انتحاری در مقابل هتلی در العریش در صحرای سینای مصر، دست کم 3 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. این هتل محل اقامت ناظران انتخابات مجلس 2 روز گذشته در مصر بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از این انفجارهای انتحاری در آشپزخانه هتل و دیگری در مقابل هتل صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، 2 تن از کشته شدگان مأمور پلیس و دیگری قاضی بوده است و شبه نظامیان مهاجم نیز در جریان این حملات کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. یک گروه جهادی در شمال صحرای سینا وابسته به گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت چند انفجار از جمله انفجار و سقوط یک هواپیمای روسی را در صحرای سینا بر عهده گرفته است. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه از مقامهای ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام علیرضا شاهی شد. بر اساس این بیانیه، آقای شاهی به جرم نزاع و قتل به اعدام محکوم شده است، اما عفو بین الملل میگوید روند دادرسی او غیر منصفانه بوده است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است علیرضا شاهی که همکنون در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود، در زمان بازداشت موقت مورد شکنجه قرار گرفته و از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده است. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر بارها از شمار اعدامها در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف این مجازات شدند. اعتراف بین‌المللی به رهبری آمریکا میگوید در حملات هوایی خود 283 موضع گروه خلافت اسلامی شامل وسایل نقلیه، تانکرهای سوخت و تأسیسات نفتی این گروه را در شرق سوریه هدف قرار داده است. اعتراف بین‌المللی در بیانیه خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که این حملات هوایی روز شنبه در مناطقی از دیرالزور و حسکه انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراف به رهبری آمریکا روز یک شنبه نیز 19 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه و در نزدیکی شهرهای رمادی، فلوجه، حسکه و عین ایسا انجام داده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس پیشتر به نقل از برخی مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بود که درآمد روزانه گروه حکومت اسلامی از محل فروش نفت، قاچاق انسان و دزدی به 3 میلیون دلار میرسد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که ایران در آماده سازی برای لغو تحریم های بین المللی به طرز قابل توجهی ظرفیت صدور گاز طبیعی خودش رو افزایش میده. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روحانی روز دوشنبه در سخنرانی خودش خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رهبران 7 کشور دیگر از جمله الجزایر، نیجریه و ونزوئلا گفت که ایران خواهان شرکای بین المللی برای توسعه ذخایر عظیم نفت و گاز خودش است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی که با یک اقتصاددان داشته اهمیت جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز رو جویا شده. شاهین فاطمی در پاریس:
این یک تلاشی است که اون چی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایطی به وجود اومد که از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد. معمولا کارتل یا مجموعه فروشنده ها هیچ وقت نمیتونن موفق بشن، چون سرانجام یکی اون وسط تقلب میکنه. اوپک یک نمونه منحصر به فرد بود، اونم برای یک دورانی. همینطور که الان میبینید اوپک دیگه به هیچ وجه موفق نمیشه کار قبلیش انجام بده، چون عربستان سعودی و ایران سایر کشورها در مقابل هم ایستادن. بنابراین روی مسئله گاز هم من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفق ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستن برای عرضه گاز به اروپا، و چه بسا که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
چنانچه این مجمع گازی شما اشاره کردین که معمولا کارتل ها تجربه موفقی نداشتن، ولی اگر بتونه حرکتی رو ایجاد کنه با توجه به اینکه خب تشکل جدیدی هم هست، تا چه حدی میتونه برای اقتصاد ایران و همچنین جایگاه سیاسی ایران حائز اهمیت باشه؟
اینها با هم رقیب هستن. شما نمیتونید اتحادی درست بکنید از افرادی که در اولین فرصت تقلب میکنن نسبت به هم دیگه، همینطور که الان در اوپک تقلب میکنن. به طور ایدئال میشه گفت بله، اگر با هم یک پارچه میشدن میتونستن بازار رو کنترل بکنن، ولی این یک نمایش سیاسی بیشتر نیست. از نظر اقتصادی بسیار بسیار کمه اون کارتل هایی که تونسته باشن موفق بشن، مگر اینکه یک نوع شبه موناپولی داشته باشن. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید الان اگر هیچ جای دیگه دنیا گاز وجود نداشت و یک جایگزینی هم برای گاز نبود، اون موقع ممکن بود شاید اینها موفق بشن. ولی در شرایط فعلی من فکر کنم اولین کشوری که تقلب خواهد کرد خود روسیه است، برای اینکه مسئولیت روسیه در درجه اول به اقتصاد خودشه و این چند سال گذشته نشون داده که روسیه متکی به اروپاست و نمیاد با چند کشور صادرکننده گاز منافع خودش رو به خطر بندازه.
آقای فاطمی، برگزاری نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران یک هفته پیش از اینکه ایران قرار هست طرح‌های خودش رو برای قراردادهای آینده در زمینه نفت و گاز ارائه کنه برگزار میشه. فکر می‌کنین چه هدف یا اهدافی رو دنبال می‌کنه مجمع کشورهای صادرکننده گاز؟
ببینید، این سازمانی که وجود داره که کشورهای صادرکننده گاز، قرار قبلیشون بر این بوده که در این تاریخ در تهران جلسه تشکیل بدن و این تشکیل جلسات اینها به پایتخت تمام کشورهای عضو میگرده و این بار نوبت ایران بوده. دلیل ویژه‌ای نداشته اومدن اونها به ایران. اینها از نظر سیاسی با همدیگه در یک خط نیستن. مثلا کشورهای منطقه خلیج فارس، اینها به هیچ وجه با جمهوری اسلامی نمیتونن کنار بیان. از طرف دیگه روسیه تمام سعیش بر اینه که بازار اروپا را از دست نده، چون الان ایران بزرگترین رقیب روسیه است برای صادر کردن گاز. از طرف دیگه اینها تمام با مسئله صدور گاز از امریکا مواجه هستن. بزرگترین ذخایر گاز برای صادرات الان در امریکا است، منتها اونها باید اول این را به صورت مایع یا به حجم فشرده در بیارن و بعد وقتی که امریکا شروع بکنه به صادر کردن گاز، اینها باز رقابت بین خودشون بیشتر میشه. بنابراین این بیشتر یک نمایش سیاسیه و نمیتونه از نظر اقتصادی تاثیر جالب توجهی یا اصلا تاثیر قابل ملاحظه روی بهای گاز در بازارهای جهانی داشته باشه.
نگاه شاهین فاطمی بود، اقتصاددان در پاریس، به نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
آمریکا روز دوشنبه از تشدید حمله ها علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه خبر داده و در همون حال اعلام کرده که ده ها نیروی تازه نفس مستشاری به سوریه میفرسته. ولی به رغم این خبرها، قانونگذاران آمریکا و از جمله چند دموکرات ارشد در کنگره و نیز وزیران پیشین دفاع آمریکا به انتقاد از استراتژی دولت باراک اوباما و ضعف سیاست خارجی دولت آقای اوباما پرداختند. در همین خصوص از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه از قول سرهنگ استیو وارن، سخنگوی نظامی آمریکا در بغداد، از حمله‌های هوایی این کشور علیه مواضع حکومت اسلامی در مناطق نفتی سوریه خبر داد و گفت که در این حمله‌ها 283 تانکر نفت در نزدیکی شهر دیر الزور منهدم شده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از برت مک‌کرگ، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف جهانی علیه حکومت اسلامی، گزارش داد که ایالات متحده به زودی تعداد دیگری از نیروهای ویژه را به سوریه خواهد فرستاد. این نیروها که از سربازان زبده ارتش آمریکا به شمار می‌روند، تنها نقش مستشاری خواهند داشت و در شمال سوریه نیروهای محلی را سازماندهی خواهند کرد. ولی به رغم این خبرها و تأکیدهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر سرکوب گروه حکومت اسلامی، انتقادها از استراتژی دولت اوباما بالا گرفته است. سناتور دیان فاینشتاین، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته اطلاعات سنای این کشور، از جمله این منتقدان است که میگوید زمان برای سرکوب گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش با شتاب سپری میشود. خانم سناتور فاینشتاین در گفتگویی با شبکه خبری CBS گفت که به گمان او رویکرد دولت اوباما پاسخگوی کار مقابله با داعش نیست. این سناتور ارشد دموکرات نسبت به کمبود وقت ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که اکنون وقت تهاجم است. خانم فاینشتاین افسود که داعش یک شبه دولت است با 30,000 مرد جنگی و زیر ساختارهای کشوری که دارای درآمد است و به سایر کشورها گسترش می‌یابد و یک دشواری بسیار بزرگ محسوب می‌شود. روز یک شنبه دو تن از وزیران دفاع پیشین دولت اوباما نیز استراتژی کنونی در سوریه را ناکارآمد توصیف کردند. چک هیگل، وزیر دفاع پیشین دولت اوباما، در گفتگو با CNN تاکید کرد که داعش خطری واقعی علیه آمریکا و جهان است. او از کاخ سفید خواست تا استراتژی وسیع‌تری را در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه در پیش گیرد. آقای هیگل افسون تردیدی نیست که بشار اسد مسئله‌ای است که باید حل شود، ولی نمی‌توان در مورد دشمن واقعی دچار ابهام شد. لئون پنتا، وزیر دفاع اسبق دولت اوباما، نیز در گفتگو با شبکه NBC بر تغییر استراتژی در قبال حکومت اسلامی تاکید کرد و گفت ایالات متحده با بکارگیری نیروهای بیشتر باید رهبری سرکوب داعش را بر عهده گیرد. مسئله مقابله با گروه حکومت اسلامی که اینک در چارچوب امنیت ملی آمریکا اولویت یافته، به اولویتی در مبارزات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا نیز تبدیل شده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید که در اردوگاه دموکرات‌ها، هیلری کلینتون در مورد مقابله با داعش هوشمندانه از سیاست‌های اوباما فاصله گرفته است. A more effective coalition air campaign is necessary. خانم کلینتون در پایان هفته گذشته ضمن سخنانی در شورای روابط خارجی در واشنگتن گفت که یک کمپین هوایی مؤثرتر از جانب کشورهای ائتلاف لازم است، ولی کافی نیست و برای پیروزی حمله های هوایی باید با نیروهای زمینی توأم باشد. خانم کلینتون افزود که استراتژی آمریکا باید سه عامل مهم را نیز در بر گیرد: شکست داعش در سوریه و عراق و سراسر خاورمیانه، از بین بردن زیرساخت‌های رو به گسترش تروریست‌ها مانند منابع مادی و تبلیغات جهانی آنها، و سوم تقویت دفاعی خود و متحدان آمریکا علیه تهدیدهای تروریستی خانگی و خارجی. با تمام این اوصاف، رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی تأکید کرد که داعش نمیتواند ضربه‌ای مهلک علیه آمریکا وارد کند. آقای اوباما هشدار داد که واکنش زیاده از حد به حمله‌های پاریس به سود افراط‌گرایان خواهد بود. و در آمریکا اما به رغم ادامه روال عادی زندگی بر تدابیر امنیتی در فرودگاه ها و دیگر نقاط حساس افسوده شده و برای مقابله با حمله های احتمالی تروریستی نیروهای پلیس و امنیتی در آماده باش به سر میبرند.
گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.